دانا محسنی، احمد گنجی، مهرداد عشقیان، مسعود زنوزی راد. کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی.
برای چی موندی گل نسا؟ بیا.
من دیگه نمیتونم، همینجا میمونم.
بیا اگه بمونیم از سرما تلف میشی.
چرا زور میگی؟ خدا کرم من پاهم برم کرده، برف تا زانوام بلنده، هر قدم برام هزار زحمت داره.
خیال کردی حال من بهتره؟ دستمو نگاه کن، از سرما کبود شدم، اصلا پاهمو حس نمی کنم. اما باید بریم، موندن همون، مردن همون.
از سر شب تا حالا داریم دور خودمون میچرخیم، برف رد پاهمو رو پوشونده، اما من مطمئنم سه دفعه از کنار همین بوتا گذشتی.
درخچه های این بیابون همشون اینه، همه یقین بدون اشتباه میکنی.
اشتباه نمی کنی.
چرا اشتباه میکنی؟
بار دوبار که از کنارش رد شدیم شک کردم. نگاه، این منگوله رو از پر قنداق کرملی باز کردم بستم به شاخه. نگاه کن، حالا بازم میگی اشتباه میکنم. من دیگه نمیتونم.
باشه گریه کن، تو راست میگی. بچه رو بده من، بدش من.
نمیخوام.
میگم بدش به من.
نمیخوام. کاش امشب صابه میموندیم، فردا صبح را میافتادیم. اصلا
از که را افتادیم هوا صاف بود. گفتم ستاره ها رو دنبال میکنیم و نرم نرم میریم میریم تا برسیم به قم که نماز صبح تو حرم حضرت معصومه بخونیم. چه میدونستم یهو آسمون به هم میاد و اینطوری گرفتار برف و بوران میشیم.
مرغ دیگه پاده به دیگه. گفتم بهت تا فردا صبر کنیم با یه درشکه یا لااقل با یه گاری بیای. دست کم کاش یه جاجیم یا یه نمد با خودمون آورده بودیم میکشیدیم رو سرمون یخ نزنیم.
گلسا، گلسا، این بچه تکون نمیخوره، یه تکون نمیخوره.
خدا مرگم بده، یا جده یه زاداد، یا حبیبه یه حق به دادم برس.
کرملی،
کرملی مادر،
کرملی،
کرملی،
کرملی، تنش یخ کرده. یا حضرت معصومه، بچه ما از خودت میخوام. کرملی، کرملی، بابا، کرملی، کرملی، کرملی،
خدا رو شکر.
از گریه تقدر خوشحال نشده بودم بابا.
بچه خوابیده بود، دیگه خودم چسبونده بودم اش که سر ما بهش نخوره. من مبازه بهش بودم، بازه بیشم جان مادر.
یه لحظه بیکردم تمام شد. نگاه کن تبدی دوباره خوابش برد. اما تا کی تو این هوا دووم میاره؟ خدا عالمه، را بیفتی که
دستاشو به ما گرم شه. ها کن، ها کن، با دهنت گرم شه.
با این چیز گرم نمیشه، باید را بریم، را بریم که تو حرکت هممون گرم میشیم.
کجا بریم تو این توفان؟ تو اصلا میدونی الان راست کجاست چپ کجا؟
فرقی نداره، یا راست میریم میرسیم به قم، یا چپو میریم برمیگردیم ساوه. ته تهش اینه که دور خودمون میچرخیم تا صبح سرما یخ نمیزنیم. اما بگم اونم نزدیکای قمی، قبل از اینکه آسمون اینطوری رو سرمون آوار بشه خیلی نزدیک شده بودیم.
دیریم که نزدیک باشیم، وقتی ندونیم از کدوم طرف باید بهش برسیم رفتنمون چه فایده میکنه.
بریم بالاخره یه جوری راهو پیدا میکنیم، اینقدر بدل نباش گل نسا.
آخه تو این تاریکی که چشششو به زور میبینه و نه ستاره ای به آسمونه نه چراغی سر راهمونه، اگه راهمون کج شد و رفتیم تو دل بیابون گم شدیم چی؟ آخه تو به اینجاش هم فکر کردی؟
راست میگی، اینجاشو دیگه نخوندم. وای خدا خودش بهمون رحم کنه.
حالا چی شد؟ چی شد خدا کرم؟ چرا یه بار رفتی؟
نمیخواستم بهت بگم که بترسی، اما از وقتی طوفان شروع شد من دیگه راهو گم کردم و همینطوری راست دماغمو گرفتم و اومدم. ممکنه خیلی از راه پرت شده باشی.
خب خیلی خب، عیبی نداره، صبح که شد الان یه فکری میکنی.
تو چه میدونی زن؟ اگه بیراه اومده باشیم که جخت حالا هم اومدیم دیگه نمیتونیم خودمونو نجات بدیم. توی این بیابون خدا نه کویی هست نه رودخونه ای که نشونه راه باشه واسمون. آی گلنسا، هممون خوراک گرگ و کفتار میشی.
اینطوری نگو خدا کرم، میترسم.
آم میترسی؟ بایدم بترسی.
بیا بریم، من دیگه دل تو دلم نیست، نمیتونم بشینم. پاشو.
خوش به حالت، اما من دیگه از ترس نهای حرکت ندارم.
یعنی تو میخوای همینجا بشینی تو از سرما یخ بزنی؟
سرما کجا بود؟ پیشونیمو نگاه کن، عرق کردم.
چیه گرگ
نبود، صدای زوزه باد بود.
گرگ باد
زوزه کشید.
نمیرم.
ای کجا میدوی گلنسا؟ مگه تو نبودی که میگفتی همینجا بمونیم؟
من اگه از سرما یخ بزنم ببی نداره، اما نمیخوام خوراک گرگ بشم. بیا
خدایا، پناه میبرم به خودت. یا حضرت منصور، یا شفیعه روز جزا، به حق برادر قریبت قسمت میدم که راضی نشی ما تو این بیابون از این سرما و خوراک گرگ و کفتار بشیم. ما زائرای حرم توییم.
برف همه شهر رو پوشونده. این گنجشگاه زبون بستم، ناچارن اومدن پی دونه، شریک کبوترهای حرم شدن.
ساعت خواب سیه.
سلام علیکم اجمعین.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
بفهمی خواب بودید ما سید محمد؟
آره دیشب.
یالله.
نه تو رو خدا بلند نشید، قسم دادم والله باقی. بفرمایید کربلایی هستم. بفرمایید
والله، خواهش بکنم. یالله
الله یارتون باشه. خب عرض میکردم دیشب چند بار از خواب پریدم. این بود که صبح بعد از نماز و دعا دیدم بهتره پلکی گرم کنم.
والا این چند سال که تو حوزه علمیه درس رو شروع کردم، هیچ وقت ندیده بودم شما که کلید داره حرم هستی تا بعد بالا اومدن خورشید بخوابی.
و مگه صدای داوودیشون رو موقع اذان صبح نشنیدین؟ بنده خدا بعد از نماز یه استراحت به خودش داده، من و شما فقط نماز دعا میخونیم و میریم.
بله.
ایشونه که بعد از یه ساعت قبلش چراغا رو روشن کنن، درا رو باز کنن، کلی کار ریز و درشت دیگه هم هست.
حسن.
حقیقتا این مرد حسن آقا زحمتی میکشه که عجشو فقط خود حضرت طاهره معصومه میتونن بهشون بده، و زبان ما که قاصر از تشکر.
بله.
ای بابا.
بله.
ما هر کاری میکنیم هیچه، شما البته محبت داری. بله کبلا یاسم، گفتم یه ساعتی بخوابم تا باقی روزو بدون کسالت سر کنم.
حسین چرا بدخواب شده بودی؟ خدای ناکرده اختلال مزاج که پیدا نکردی؟
نه مولا باقی، شما که منو میشناسی، همیشه مراعات مزاجمو میکنم، تو خوردن پرهیز دارم. خدا رو شکر مزاجم سالمه.
حسین نکنه گرفتاری پیش اومده؟ اگه همینطوره خواهش میکنم ما رو لایق بدونیم، بلکه بتونیم کمکی بکنیم.
فکر خودتون رو خراب نکنید، یه خواب دیدم فقط. اینم بگم که خواب خیریم بود. توی خواب چند بار حضرت بانو فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دیدم. دوباره اول حرفشون رو نفهمیدم، اما بار سوم یقین کردم که دستورشون چیه. این بود که رفتم امرشون رو انجام دادم و برگشتم.
خوش به سعادتت. کلیدداری حرم و خدمت شبان روزی به ریحانه رسول الله، این برکات رو هم داره.
بله.
دیدن بانو در خواب و همین که ایشون محرم بدونن و اوامرشون رو به آدم بگن، نصیب هر کسی نمیشه. حتما شما هم قدر میدونی.
حالا بذار من کنجکاوی کنم و از شما بپرسم که سر صبحی تو ایوان شبستان خلوت کردید و در مورد چی صحبت میکنید؟
حالا ما هم الان اومدیم آقا سید، داشتم از جناب ملا باقر در مورد حوزه علمیه قم میپرسیدم که از چه موقعی تأسیس شده.
احسنت، خدا به شما و ما توفیق بده که بتونیم انشالله از دانش ملا باقر بهره کامل ببریم.
البته الان که آقا سید اومدن بهتر من دیگه چیزی نگم، به ایشون مراجعه میکنیم.
اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
داشتید میفرمودید که خدمت حوزه علمی قم برمیگرده به زمان امام جعفر صادق علیه السلام.
بله، اون موقع بود که قبیله اشعری وارد این منطقه شد.
اون موقع هم قم شهر بزرگی بوده؟
تا جایی که من تو کتابای تاریخ خوندم معقول شهری بوده برای خودش. قم یه شهر بوده با کلی حصارای تو در تو. درست عرض میکنم واسد محمد؟
بله بله، دقیقا همینطوره.
چطور شد که قبیله اشعری اومدن قم؟ والی خلیفه بودن؟
نه، اتفاقا برعکس، در مخالفت با ظلم خلیفه زمان خودشون حجاج ابن مروان لعنت الله علیه اومدن اینجا. عرض کنم سال 77 هجری مطرف ابن مغیرت ابن شعبه برای مبارزه با استاندار خوناشام عراق به قم و کاشون اومد و از مردم کمک خواست. مردم قم هم دورش جمع شدن و تنهاش نذاشتن. در زمان قیام مختارم یه دست شیعیان بنی اسد از کوفه اومدن قم و توی جمکران که اون موقع یه قریه کوچیکی بود ساکن شدن.
بله، قم برای اینجور آدم ها پناهگاه خوبی بود. نمونه های تاریخیش هم خب زیاده. حدود سال 83 هجری هم عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که حاکم سیستان بود، با اینکه منصوب حجاج بود اما علیه شورش کرد. البته خب شکستم خورد. همین موقع 17 نفر از علمای تابعین و شیعیان برجسته و زاهد که کسایی مثل سید ابن جبیر بینشون بودن به سمت قم اومدن. توی جمکران پیش بنی اسد ساکن شدن. بعد از اونم خب دیگه آل اشعر اومدن.
خب این آل اشعر اصلشون کجایی بود؟
اصلشون یمنی بود.
بله، یمن.
اول از بقیه مالک ابن عامر اشعری رفت مدینه و مسلمان شد، بعدم باقی قبیله دنبالش اومد.
تا اونجایی که من میدونم مالک ابن عامر آدم مهمی بوده، درسته؟
بله که مهم بوده. بله، یکی از پسراش صائب بود که از یاران مختار بود و با همونم شهادت رسید. یه پسر دیگهش سعد بود. این سعد 12 پسر داشت که توی کوفه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. اون 17 نفری که گفتم اومدن تو جمکران ساکن شدن و یادت مونده؟
بله بله یادم هست.
احسن، 5 از پسرای سعد اشعری بودن. اسمشون هم یاقوت هموی تو کتاب موجم البلدان نوشته. عبدالله ابن سعد، احوص،
عبدالرحمن،
بله بله، اسحاق، آخریشون هم که
نعیم.
بله نعیم، بله نعیم.
بله، کم کم باقی برادرها و پسرم هوا و بستگانشون هم اومدن پیششون، از جمله موسی بن عبدالله اشعری از شاگردای امام صادق علیه السلام که قبلش ساکن کوفه بود. این مرد خیلی نقش مهمی در گسترش شیعه در قم داشت.
بله، شیخ محمد رازی میفرمان که با ورود اشعری به قم، قم متحول میشه و تبدیل میشه به مرکز محدثا و راویان و فقها، مخصوصا از عبدالله ابن سعد و پسر موسی اسمی برو تأکید میکنه که از علمای زمان خودشون بودن.
پس همونا بودن که حوزه علمی قم رو تأسیس کردن، درسته؟
وقتی آل اشعر اومدن زمینه خوبی برای تأسیس حوزه علمیه پیدا شد. البته به صورت ابتدایی اما بنمایه قوی بود. معلوم بود بعدش خیلی فراگیر و پرتلاش میشه.
احوز اشعری موقعی که ابو مسلم خراسانی بر ضد خلفای اموی قیام کرد توی شهر قم کار بی نظیری کرد.
چی کار کردن آقا سید؟
تو یه شب که میگن چهارشنبه بوده به غلاماش دستور میده تمام آتشکده‌های زرتشتی‌ها رو خاموش کنه. همون موقع بود که برای اولین بار مکتب امامیه توی قم و به دست عرب اشعری افتتاح شد. اینجا اولین جایی بود که فقه شیعی به طور رسمی توش تدریس میشد و مشعل هدایت و ارشاد در واقع اینجا روشن شد.
ماشاءالله سید محمد رضوی چنان قشنگ و شایسته حرف میزنه و جان کلامو میگه که آدم سیر نمیشه از شیعه.
ببخشید مولا باقر، قرار بود که فقط گوش بدم اما حرفای شما منو سر ذوق آورد.
اختیار دارین، عجب ذوق کوک و دلنشینی هم دارید ماشاءالله به این همه دانش.
اختیار دارید. اگر چیزی رو جا انداختم شما کامل بفرمایید.
نخیر نخیر، همه رو درست و کامل فرمودین. بله حسن آقا، حوزه علمیه اینطور شکل گرفت.
در مورد اینکه چطور شد حضرت فاطمه معصومه اومدم قومم، لطف کنید برام توضیح بدین. البته کلیتش رو میدونم، ولی میخوام خواهش کنم که دقیق تر برام توضیح بدین.
ایشون برای دیدار برادرشون حضرت امام رضا علیه السلام به سمت خراسان حرکت کرده بودن.
بله.
خب البته جدای از دلتنگی و وابستگی روحیشون به برادر بزرگتر، پیام دیگه هم تو این سفر بود. در واقع آمدن ایشون و چند تا از برادراشون به خدمت امام یه نوع اعلام پشتیبانی و بیعت مجدد به حساب می اومد. بله.
یعنی علت قوم اومدنشون دقیقا چی بود؟
وقتی که به ساوه رسیدن حضرت بیمار شد، پرسید از این مکان تا قوم چقدر راهه. عرض کردن 10 فرسخ.
بله.
حضرت به خادم مخصوصشون امر کردند که منو ببرید قم. از پدرشون شنیده بودند که فرموده بود شهر قم مرکز شیعیان.
آقا ملا باقر، مریضیشون چی بود؟
خب حسن آقا، چند تا روایت هست. بعضی ها میگن از ابتدای حرکت دچار مریضی بود. آه. اما بعضی ها میگن توی ساوه به کاروان ایشون حمله میشه و علت مریضی هم همون بوده.
کیا بهشون حمله میکنن؟
خب خلیفه و مالش.
گویا زنی توی همون ساوه غذای مسموم به ایشون داده که علت بیماری و وفات ایشون شده.
عجب.
از طرف دیگه مردم قم که از ورود حضرت به ساوه خبردار شده بودن، برای استقبال از ایشون رفتن و با کمال احترام محدثه آل طه رو به قم
آوردن.
موسی بن خزرج بن سعد اشعری خودش لگام شتر ایشون رو دست گرفت و به سمت قم و خانه خودش برد. اما ایشون مثل عمشون زینب کبرا که بعد از حادثه کربلا دلشون خون و چشمشون گریون شده بود، بسیار آزرد خاطر بودن و مدام در حال گریه و عبادت بودن. بعد از 16 یا 17 روزم بر اثر همون بیماری از دنیا میره.
یه سوال دیگه هم داشتم.
الهی من قربون اون حسینی که تو به کربلاش رفتی بشم. کربلای هستم. بذار آقا ملا باقر یه نفسی تازه کنه، منم ببینم بچه این دوتا زائر چرا داره گریه میکنه.
بچه؟ آه اصلا حواسم نبود. بله بله البته.
عقبی
با من هستی
رجاقا؟ عرض میکنم این بچه تون چرا انقدر گریه میکنه؟
اجازه بدید بیام خدمتتون. بیا گل نیست بکچه رو ببرم.
ای گاست که احلیقه نیستم.
بله حتما برای زیارت اومدم.
سلام آشی.
سلام علیکم. سلام دخترم. چرا این بچه تون گریه میکنه؟ اگه پتو یا آب گرم لازم دارید بگید براتون بیارم.
نذارید بچه سرما بخوره.
سرمک خورده حضرت آقا، اما بازم خدا میشه.
خدا خیرتون بده آشه. والا ما یه حالی داریم که اصلا نمیدونیم باور کنیم زنده موندین یا نه. جونمون و مدیون حضرت معصومه. دیشب پاک از زنده موندنمون ناامید شده بودیم.
عجب، چرا؟ مگه چی شده بود؟
دیروز از هوا صاف صاف بود. شبونه از ساوه راهی شدیم قم که صبح علت طلوع برسیم قم و حرم رو زیارت کنیم. وسطای راه باد و طوفان شد، ابرای سیاه تو آسمون همه جا رو پوشوندن. قبل از اینکه برای رفتن یا برگشتن تصمیم بگیریم برف گرفت.
چه برفی؟ دونه هاش قد یه کف دست پهن بودن. توی چشم به هم زدن همه جا سفید.
همه جا نه راه پیدا بود نه ماه نه ستاره. حیرون شدیم و راهمونو گم کردیم.
همینطور دور خودمون میچرخیدیم آقا. فکر کردم بچه‌م دستم رفت.
وقتی از همه جا ناامید شدم و مرگو به چشم خودم دیدم، دستامو آوردم سمت آسمون و دعا کردم. خدایا پناه میبرم به خودت، یا حضرت معصومه،
یا شفیعه روز جزا، به حق برادر قریبت قسمت میدم که راضی نشی تو این بیابون اسیر سرما و خوراک گرگ و کفتار بشی. ما زائرای حرم تو هستیم.
خدا کرم
چی شد؟ گله سازمی خوردی؟
اونجا رو نگاه کن، انگار ابرا کنار رفتن.
اما آسمون که چسبیده به زمین از سنگینی ابر، باد جوری تنوره میکشه که معلوم نیست از زمین برف به آسمون میره یا از آسمون به زمین میاد.
پس اون ستاره چیه؟
نکنه برف و سرما عقل از سرت برده؟ ستاره کجا بود تو این بوران؟ من تو این ظلمات تو رو به زور میبینم. بذار بیام پیشت. زن بیچاره از خستگی چشمش ماه و ستاره میبینه. یا حضرت معصومه،
چرا داری با خودت حرف میزنی؟ بیا دیگه.
اومدم.
اونجا رو نگاه کن، اون ستاره رو میبینی؟
آره میبینمش، خیلی قشنگه.
اگه طوفان تموم نشده پس اون ستاره چیه تو آسمون؟
طوفانم تموم میشه، باید صبر کنیم و سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم راه بریم. بلکه
صبر چرا؟ با اون ستاره میتونیم راهمون رو پیدا کنیم.
گلنسا،
بله،
ستاره‌ای که دیدی خیلی قشنگه. کاش منم یه نوری توی دلم روشن بود. نباید بی خود خودمونو خسته کنیم و هی این طرف اون طرف بدهیم. الان هر دومون از رمق افتادیم و ممکنه خیال کنیم که یه چیزی میبینیم. همین خیالاته که باعث میشه آدم حالا
باز میخونی؟ تو اصلا آسمونو نگاه نمی کنی؟
آخه تو این شب
اونجا رو نگاه کن، راست دست منو میبینی؟ اونجا بی آسمون تو افق.
یا امام غریب،
حالا باورت شد؟
اون
بعدم بگو ستاره نیست.
ستاره نیست، از هزار تا ستاره عزیزتره. اون نور چراغ گلدسته حرم دختر موسی بن جعفره.
یعنی به این زودی صبح شده که چراغای گلدسته ها رو روشن کردن؟ من فکر کردم چیزی از شب نگذشته.
یا آل محمد، صدای التماسم رو شنید گلنسا؟ این نور هدایت زن.
حالا چی کار کنیم؟
پیداست که خیلی دور نیستیم از خم، باید همین نور رو دنبال کنیم تا برسیم به حرم برای پابوسی دختر پیغمبر. بیا دیگه وای نستا.
حقا که حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت.
بله، حضرت معصومه به داد ما رسید.
هرچی از وجود مقدسش تشکر کنیم بازم کمه.
اگه چراغ گلدسته روشن نمی شد امکان نداشت بفهمیم راه قوم از کدوم طرفه.
آقا سید محمد، چرا دارید گریه میکنید؟
حالا تازه دارم حکمت خواب دیشبو میفهمم. رازش تا حالا برون بسته بود، الان گرش باز شد.
همون که گفتید دیشب چند بار حضرت معصومه رو تو خواب دیدین.
بله، حالا متوجه میشم که کریمه اهل بیت چقدر توجه و محبت داره به زائرای حرمش.
حسین محمد، اگه امکانش هست ماجرای خواب دیشبم تعریف کنین، فکر میکنم مفید فایده باشه.
بله
آشه، خواب ما رو دیده بودید؟
نه، من هیچ خبری از حال شما نداشتم. دیشب توی حرم بعد از مطالعه و ذکر و عبادت معمول خواستم قدری بخوابم. توی عالم خواب دیدم حضرت معصومه سلام الله علیها اومد، به من فرمود برخیز چراغ گلدسته ها رو روشن کن. من به ساعت نگاه کردم، دیدم چیزی از نصف شب نگذشته، هنوز 4 ساعت وقت داریم تا اذان صبح. معمول اینه که دمدمای اذان چراغای گلدسته‌ها رو روشن میکنه. باز خوابیدم، دوباره حضرت رو تو خواب دیدم که با تندی به من فرمود برخیز، مگه نگفتم چراغ گلدسته‌ها رو روشن کن؟ بلند شدم و رفتم چراغای گلدسته‌ها رو روشن کردم. دیدم برف سنگینی اومده و همه جا رو سفید کرده، اما توجهی نکردم. خودمم نمیدونستم چرا کریمه اهل بیت به من دستور دادن که چراغای گلدسته ها رو روشن کنم.
متشکرم از همراهتون. و اما برنامه کوتاه راه پیشرفت، بیانات مقام معظم رهبری مدظل العالی تقدیم به شما.
راه پیشرفت. ان النبی صلی الله علیه و آله قال یا ابا ذر. ببینید اینو خود جناب ابی ذر این توصیه پیغمبر به خودش رو ذکر میکنه، برای ما هم درسه، درس بسیار بزرگیست. حضرت به او فرمود قال یا ابا ذر انی احب لک ما احب لنفسی، من هرچی که برای خودم دوست میدارم برای تو هم دوست میدارم، یعنی از روی اون چیزی که میخوام به تو بگم از روی کمال محبته، چون انسان به خودش خب کمال محبت رو داره دیگه. خب چیه حالا اون حرفی که میخواد حضرت به ابی ذر بزنه؟ انی اراک ضعیفن، من جناب عالی رو در مدیریت ضعیف میبینم. خیلی آدم خوبی هستی، مجاهد فی سبیل الله، رکوع و آسمان بر راستگوتر از او سایه نیفکنده، زمین راستگوتر از او رو بر خودش حمل نکرده، اینا همه به جای خود محفوظ، اما شما آدم ضعیفی هستی. انی اراک ضعیفا فلا تؤمرن علی اثنین، حالا که آدم ضعیفی هستی مواظب باش بر دو نفر هم ریاست نکنی، یعنی پیداست که اون ضعفی هم که حضرت فرمودن ضعف در مدیریته، تو آدمی هستی که مدیریت نداری. اگر چنانچه بر دو نفر یا بیشتر ریاست بده کردی، کار اونا رو به سامان نمیتونی برسونی. این درس برای ما هست. ما به مجرد این که حالا هممون نه بعضیمون اینجوری هستیم، به مجرد این که یک مسندی یه جایی یا خالی میشه یا ممکنه خالی بشه، فوراً چشم دوزیم که بریم اونجا. خب شما اول نگاه کن ببین میتونی نمیتونی. حالا بحث اسم نویسیه برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها، میرن همینطور بدون محابا. خب شما که میخوایی بری اونجا، اونجا سوال داره. این توانایی که خدا به من و شما میده، این کنارش مسئولیته. اینی که عرض میکنم در مورد خود این حقیر از همه بیشتره. شما هم همینجور، یعنی اون کسانی که مسئولیتی دارن همینجور، هر مسئولیتی، هر سمتی، هر توانایی در کنارش مسئولیتی داره، تعهدی وجود داره. میتونی میتوانید اون تعهد رو انجام بدید یا نه؟ این خیلی درس بزرگیست. فلا تو امرن علا اثنین ولا تولین مال یتیم، هیچ مال یتیمی را هم شما به عهده نگیر، نه از باب این که احتمال این وجود داره که خدای نکرده مثلا ایشون دسترازی میکنه به مال. خب مقام ابی ذر خیلی بالاتر از این حرفاست، نزدیک مقام عصمت مقام او، پس این احتمال درش نیست. علت این که میگن به مال یتیم تولیت قبول نکن اینه که نمیتونی حق یتیم رو بهش بدی. دیگرون میان دسترازی میکنن، جناب عالی هم آدم ضعیفی هستی، تدبیر لازم رو نداری و نمیتونی.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست